بعد از اون مجلس ظاهرا یک طرحی در دست داره که انشالله اجازه میده به کسانی که ثبت نام نکردن بتونن ثبت نام جدید انجام بدن و از سهام عدالت انشالله استفاده بکنن. موضوع آزادسازی هم تو دستور کاره. عددی هم که اعلام کردن به ازای هر یک سهم تا الان حداقل 2,500,000 تومان ارزش داره. وقتی این بحث آزادسازی انشالله اجرا بشه قطعا این عدد 2,500,000 تومان هم افزایش پیدا خواهد
کرد. بله خیلی ممنونم از توضیحاتت. خب بریم خبرهای راجع به این حذف یارانه نقدی که گفتن از مهر شروع میشه و چیزی هم نمونده به هم بدین.
بله. تو روزهای گذشته چند نفر چند تا مسئول مشخصا در این خصوص صحبت کردم. من جمع‌بندی کردم اخبار رو برای اینکه حالا دوستان کامل در جریان باشن، نیازی نباشه بخوام به رسانه‌های مختلف مراجعه کنن، چکیده این اخبار رو من خدمت شما عرض میکنم. به هر حال بالاترین مقامی که در این خصوص صحبت کرد سخنگوی دولت بود، جناب آقای ربیعی. ایشون اعلام کردن که یارانه حدود 700 تا 800 هزار نفر که درآمدهای بالا دارن قراره که از اول مهر ماه قطع بشه. مشخصا هم خدمتتون عرض کنم که توی شهریور ماه که امروز به روزهای آخر شما میگذرونیم 200 هزار نفر از خانوارهای پردرآمد یارانهاشون قطع شده. ممکنه این سوال برای دوستان پیش بیاد، خب ملاک دولت برای اینکه بدونه که من حالا من نوعی درآمدم بالاست یا خیر چیه؟ خدمتتون عرض کنم که دولت یه بخشی رو داره، یه پایگاهی داره به اسم پایگاه اطلاعات ایرانیان. خانم حسینی، تمام مراوداتی که اشخاص انجام میدن و ازشون کد ملی دریافت میشه اینجا ثبت میشه. بنابراین اطلاعات دقیقه، البته نمیشه بگیم که جای خطا نداره، ولی خب با دقت بالا این کار انجام شده. آقای ربیع اعلام کرده که تمام خانوارهای ایرانی بر اساس این دستبندیه که خدمتتون عرض میکنم به حال اطلاعاتشون ثبت شده. کسانی که مسافرت های خارجی داشتن، کسانی که خودرو دارن، نوع شغل افراد، به حال اینا ملاک هست که طرف ممکنه کارفرما باشه، کارفرمایی که حالا ممکنه تعداد خاصی هم شاغل داشته باشه، معاملاتی که در طول سال این افراد انجام دادن، حالا خرید خونه کردن، خرید ملک کردن، دفتر خریدن یا فروختن، تمام اینا مجموعاً توی پایگاه اطلاعاتی ایرانیان ثبت شده و بر اساس اطلاعاتی که افراد دارن یارانه هاشون قطع میشه یا مجدداً به حال براشون پرداخت میشه. در همین خصوص آقای حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه هم اعلام کرده که 200 هزار نفر از خانوارهای پردرآمد یارانشون از شهریور قطع شده. دوستانی که اعتراض دارن، نکته مهم اینجاست، کسانی که اعتراض دارن به اینکه چرا یارانهاشون قطع شده، از امروز قرار خانم حسین دخبراشون یک پیامکی ارسال بشه دقیقاً با این عنوان که خانوار شما مشمول حذف دریافت یارانه نقدی است. کسانی که این پیامک رو دریافت میکنن و اعتراض دارن به اینکه چرا یارانشون قطع شده، میتونن از امروز مراجعه کنن به دفاتر پیشخوان دولت. حتما هم باید کارت شناسایی رسمی داشته باشن، شامل گواهینامه، بر کارت ملی، شناسنامه یا گذرنامه که احراز هویت بشن. حتما برای شخصی که ارسال میشده باید خود اون شخص مراجعه کنه. این نکته هم خدمت دوستان عرض بکنم، اعلان کردن که ما مراجعه حضوری نداریم. دوستان مراجعه نکنن به فرمانداری یا حالا ادارات بازرگانی یا وزارت صنعت، صرفا باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنن. خدمتتون عرض کنم پیامک اونجا نشون بدن و اونجا از افرادی که مراجعه میکنن یک اجازه دریافت میشه به صورت کتبی. یعنی اون شخصی که اعتراض داره باید به دفاتر پیشخوان مراجعه بکنه، یک اجازه رو به دولت میده که دولت بتونه به حال تراکنش‌های مالی و حساب‌های بانکیشو رصد بکنه. بعد از اینکه راستی آزمایی شد، اگر اون شخص مستحق دریافت یارانه بود که یارانه‌اش پرداخت میشه، اگر خیلی دوره در قالب پیامک براشون ارسال میشه که شما به حال بررسی شده و یارانه نمیتونید دریافت.
خیلی ممنون که بر روند اعتراض قطع یارانه هم گفتین، چون یکی از شنوندگان هم پیامی فرستاده بود 0918340409، گفتن که من قبلا ساکن ایلام بودم ولی الان ساکن تهرانم، برای اعتراض قطع یارانه به نظر میرسه که این اعلام اون پیامکی که شما میگید شروع شده، چون
بله.
اینطور که میگن این پیامک اومده، گفتن برای اینکه اعتراض بکنیم به این قطع یارانه میتونم تو تهران مراجعه بکنم یا نه که
نداره شما کدوم
به همون دفاتر پیشخوان باید مراجعه بکنم. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. خب راجع به این روش جدید فرداد قبض برق هم صحبتی بکنیم. آیا تا به الان شرایط چگونه بوده؟
من خانم مصدق یک عددی رو خدمت دوستان عرض بکنم برای اینکه بدونن استقبال خوبی از این موضوع شده. معاون امور توزیع برق شرکت توانی اعلام کرده که ما مجموعاً 36 میلیون مشترک داریم که خوشبختانه 34 میلیون مشترک اومدن ثبت نام کردن، اطلاعاتشون رو ثبت کردن که بتونیم به حال حیمت قبوز رو به صورت الکترونیک براشون ارسال بکنیم. ما چند تا روش داشتیم، اگر خاطرتون باشه، برای کسانی که ساکن تهران بودن میتونستن به سرشماره 1521 شناسه قبضشون ارسال بکنن، کسانی که خارج از تهران زندگی میکنن و برای تو هر شهرستانی که هستن، فرق نمیکنه تو هر استانی شهرستانی که هستن، دوستان عزیزم میتونن شناسه قبض برقشون رو به سرشماره 2015-21 ارسال بکنن و از این به بعد قبوزشون رو به صورت الکترونیکی دریافت کنن. بعضا تماس میگرفتن، عزیزان میگفتن خب حالا ما یه خانواده هستیم، حالا یا خانم یا آقای موسن، که ابزار الکترونیکی نداریم، کامپیوتر نداریم، گوشی هوشمند نداریم، ماها باید چیکار کنیم؟ دو تا روش گذاشته بودن که یکیش به حداقل منزل خود ما اومدن، من دیدم دوستانی که میان کنتور برق رو یادداشت بکنن، تک تک زنگ خونه ها رو میزدن و اونجا یک تلفن همراه دریافت میکردن که شما یک شماره بدین که داخل قبوز ما ثبت کنیم که انشالله از این بعد تو این قالب براتون ارسال بشه.
این کارت مشخصی دارن میرن دم خونه ها، اینم یه دردسری میشه بعدن.
ببینید خوشبختانه تو سالهای گذشته، حالا بعد از اتفاقات بدی که افتاد، خیلی مراجعه میکردن، اگه خاطرتون باشه در و واحداره میزدن، گفتم ما معمولا
حالا مثلا الان که دیگه شما موبایلم میخوام بگیرم،
ادارات برقی، ادارات آبی، مثلا سوء استفاده پیش اومد، حالا خدا رو شکر دوستان به حال اومدن راهکارش هم اندیشیدن، الان کارت دارن، کارت شناسایی دارن، من دیدم وقتی میان درب منزل میزنن از پشت اون دوربین حالا به حال کارتشون نشون میدن. خوشبختانه اتفاقات مقدار کمتر شده و اینا هم راهکارش پیدا کردن، اعلام کردن که کسانی که تلفن ندارن یا سامانهای رایانه‌ای و الکترونیک در اختیار ندارن میتونن با همین دستگاه‌های پوز که هست، شما میتونید برید در کارتتون بکشین رو دستگاه‌های پوز، خدمتتون عرض کنم که اون شناسه قبض رو وارد کنین، مبلغی که شما باید پرداخت کنین روی اون صفحه ظاهر میشه و میتونید از این طریق هم پرداخت بکنین. حالا خوشبختانه با اگه بخوایم انصاف رعایت بکنیم، وزارت نیرو و مشخصا شرکت توزیع برق مثلا توانی انصافا تو بحث اطلاع رسانی اقدامات خوبی انجام داد. همین که استقبال زیادی شد از این موضوع نشون میده که دوستان موفق بودن و تونستن به حال تبلیغات خوبی داشته باشن و مردم مراجعه کنن و ثبت نام.
بله، یکی از مهمترین مشخصات ویژگی این موفقیت هم اینه که راه انجام این کار خیلی دقیقاً، ساده
دقیقاً. بوده و ابزارهای مختلف گذاشتن.
بله، این خیلی مهم. خیلی ممنونم از شما. خب تو حوزه مسکنم خبرها که زیاده، از بالاخره موارد مختلف از ابعاد مختلف میشه بهش نگاه کرد. معاملات مسکن این روزها خیلی مورد توجهه که چقدر کارش پیدا کرده.
من همین الان داشتم با یکی از همکاران خوبم بیرون از استودیو صحبت میکردم، اتفاقا مشخصا در خصوص همین موضوع مسکن بود، خانم حسنی دوخ. ببینیم ما بعضا روی کاغذ یا تو اخبار اتفاقاتی میفته، وقتی مراجعه میکنیم تو بازار میبینیم که خیلی موضوعاتی که ما اینجا پیگیری میکنیم متاسفانه اونجا انجام نمیشه، از جمله قیمت مرغ و اون اپلیکیشنی که به حال وزارت صنعت معدن تجارت رو اندازی کرد و اعلام کردن که قیمت مرغ 12900 تومانه، ولی خب وقتی شما مراجعه میکنین به هر فروشگاهی میگین آقا مگه 12900 تومان نیست، فروشنده به شما اعلام میکنه که خب مراجعه کنین همونجا که 12900 تومان میفروشن، این از همونجا بخرید. تو حوزه مسکن و معاملات مسکن هم بعضن اتفاق میفته، خیلی ما شاهدیم، بعضن دوستان میگن صحبت میکنن میگن قیمتا کاهش پیدا کرده، ولی واقعیت همینه که وقتی شما مراجعه میکنین و سوال میکنین خیلی اتفاق خاصی نیفتاده، قیمت ها تقریبا ثابته، ولی خب واقعیت اینه که تعداد معاملات کم شده. من خدمتتون عرض کنم بر اساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن تو مرداد ماه 1398، یعنی مرداد ماه هم امسال، میانگین قیمت مسکن شهر تهران به 13,190,000 تومان رسیده که بر اساس چیزی که دوستان اعلام کردن تقریبا 3% کاهش داشته نسبت به مدت مشابه سال قبل. و در خصوص خدمتتون عرض کنم حالا به حال خرید و فروش هم آمارایی دادن که مجموع اتفاقات و آماری که بررسی میکنیم میبینیم که تقریبا خرید و فروش مسکن توی تهران مشخصا تو شهریور ما نسبت به سال گذشته 79% کاهش داشته که این نشون میده بالاخره بازار توی بلا تکلیفی به سر میبره. با خیلی از بنگاه‌دارا وقتی صحبت می‌کنیم و کسانی که تو حوزه املاک دارن فعالیت میکنن، خودشون دغدغه‌شون اینه، میگن وقتی قیمت بالا میره تا کاسبی ما میخوابه، ما اصلا کاسبی نداریم. وقتی قیمت تثبیت میشه شما خریدار و فروشنده تکلیفشون میدن و به راحتی وارد بازار میشن. الان یه دوگانگی تو بازار است، خریدار منتظره که قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه و فروشنده منتظره که قیمت افزایش پیدا بکنه. همین دوتا موضوع باعث میشه که نه شما خونه بخرین نه اون خونه بفروشه. همین به حال وضعیتی که الان تو بازار هست، بلا تکلیف قیمت‌ها بالاست و هیچ معامله ای انجام نمیشه. اصلا بهش میگن، به این موضوع میگن رکود تورمی. هم بازار خرید فروشی توش صورت نمیگیره، همین که قیمت‌ها متاسفانه بالاست و کاهش پیدا نکرده.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. و آخرین خبر،
خب تیترش شما میخوین یا من؟
نه خودتون بخونین، من خجالت میکشم.
ببینین من خبرگزاری که بررسی میکردم تیترش جالب بود، اصلا گوشتیزکان بود، من گفتم خب بیارم برای دوستانم خبر رو بخونم. تیتر خبر این بود که فروش کوله پشتی های 2 میلیون تومانی در بازار تهران. همونطور که میدونیم بالاخره یکی دو روز دیگه مجدداً زنگ مدارس به صدا در میاد.
حالا کاش فقط کوله پشتی بود، من داشتم خبری میخوندم دفتر رو نمیدونم لوازم طراحی طلا و این جور چیزا با قیمتای چند میلیونی که خریدارم داره.
اتفاقا جالبش اینه وقتی از این دوستان سوال میکنیم، مگه میگن خب من کوله پشتی 2 میلیون تومانی مگه مشتری داره؟ خب اینا میگن بله مشتری داره، اگه مشتری نداشت خب ما نمیوردن. یکی از خبرنگاری که از خبرگزاری ها مشخصا خبرگزاری ایسنا اگر اشتباه نکنم، رفتن قبل از اینکه مدارس باز شه و اصطلاحاً اون زنگ مدارس دور به صدا در بیاد، رفتن بازار رو بررسی کردن، حالا تو بخش های مختلف از جمله بازار کوله پشتی. حالا من این خبر خدمت دوستان میگم که خلاصش دوستان در جریان بشن. میگن که من رفتم برای اینکه ببینم وضعیت بازار به چه شکله. اولین فروشگاهی که رفتم سوال کردم از اون شخص که وضعیت فروش الان به چه شکله، ایشون گفته که 50% ما کاهش فروش داشتیم. به عنوان مثال گفتم من یک مدل کوله پشتی که 200 تا رفتم از اون آوردم و فکر میکردم مردم بخرن آوردم تو فروشگاه، ولی تو این مدت فقط یه دونه تونستم بفروشم، یعنی 199 تا از اون کوله پشتی هنوز توی مغازه موجوده. خب این نشون میده که شرایط تغییر کرده. خود همین فروشنده از آن داشته که قیمت کوله پشتی نسبت به سال گذشته از 20% تا 100% افزایش پیدا کرده، ولی واقعیتش اینه که درآمد من و شما و بقیه دوستان عزیز اینقدر افزایش نداشته. خب مردم ترجیح میدن که فرزندانشون هم کوله پشتی سال گذشته رو استفاده بکنن. این خبرنگار رفته توی فروشگاه دیگه‌ای و اونجا سوال کردی خب قیمتا چنده. گفتم ما قیمتای مختلف داریم، از 300 هزار تومان داریم تا 600 هزار تومان و اشاره کردم به یک کوله پشتی که با یه برند خاصه. گفتن که اینم هست 2 میلیون تومان قیمتشه. گفته خب مگه 2 میلیون تومانی هم می‌خرن؟ گفتم بله، هم صحبتی که من شما کردیم به حال کالاهای خاص داره، مشتری خاص هم داره، ولی خب مطمئناً مشتری های خاص تعدادشون فکر کنم انگشت شمار باشه، خیلی زیاد نیستش.
بسیار خب، قبل از اینکه باهاتون خدافظی بکنم، یکی از شنوندگان یه پیامک راجع به این قبضه برق فرستاده. حالا اگه میدونین که پاسخشون بدین، اگر نه که قول بدین برای فردا ان شاء الله. نوشتن در پشت قبض سرشماره پیامک چیز دیگه‌ایه، به کدومشون باید فرستاد؟ و با حذف قبض و صرفه جویی این اعتبار مشخصه که صرفه چه کاری میشه؟
ببینید در خصوص صرفه جویی صحبتی رو نکردم، من فقط خدمت دوستان عرض بکنم که مشخصا اومدن اعلام کردن که از محل صرفه جویی صادر نشدن قبض برق، برای اینکه دوستان در جریان باشه، امسال بیش از 100 هزار بسته آموزشی تهیه کرده به حال توانی و در مناطق محروم توزیع کردین. در پاسخ به سوال دومیشون، حالا سوال اولام خدمتتون عرض بکنم، ببینیم ما یه سرشماره عمومی داریم 1015-21 برای شهر تهران، 2015-21 برای سایر شهرستان‌ها، ولی وقتی شما وارد سایت‌های استانی شرکت‌های برق میشین، غیر از سرشماره‌های عمومی سرشماره دیگه منطقه‌ای و محلی هم گذاشتن. هیچ فرقی نمی‌کنه، دوستان میتونن به اون سرشماره پیامک بزنن یا به این سرشماره که من خدمتتون عرض کردم، بنابراین هیچ فرقی نداره. ممکنه مثلا من ساکن استان البرز باشم، غیر از 2015-21 یه عددی هم خود دوستان گذاشتن تو سامانه، من میتونم به اونم ارسال بکنم، بنابراین هیچ سنخیتی بله مشکلی نداره.
0937-87-39 هم پرسیدن افرادی که ساختمون تازه و نوساز دارن، خب اینا کنترل برق ندارن، اونو باید چیکار کنن؟
خب باید کنترل برقشون بیاد، به محض اینکه کنترل برق نصب کردن براشون، شناسه قبضشون هم هست، دوستان میتونن از این طریق ادامه کنن. یه موضوع رو من خدمت شما خانم حسین‌دخت عرض کنم، بعضیا اعلام میکردن که خب ما مستاجر هستیم، یک مغازه رو من اجاره کردم یا یک خونه رو اجاره کردم، باید چیکار کنم؟ صاحب خونه باید این کار انجام بده یا من خدمت دوستان عرض بکنم؟ دوستان میتونن همین این سرشماره رو همین پیامک شماره قبضی که الان اونجا ساکن هستن ارسال کنن به این سرشماره. بعد از اینکه مدت اجارهشون اونجا تموم شد میتونن 3-2 رو به همین سرشماره ارسال بکنن و از اون به بعد خدمتتون عرض بکنم که دیگه اون بحث قبض برق برای این عزیزان ارسال نمیشه و حالا هر شخصی که متولی هست خودش میتونه پیگیری کنه و قبض برق رو پرداخت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای تعلیمی. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
بی کم و کاست، بی خط خوردگی، بی توقف، همراه با تازه ترین خبرهای اقتصادی روی خط بازار.
خب 3367 شماره سامانه پیامکی ما هست. خیلی ممنونیم تا به این لحظه ارسال پیامکاتون خیلی کمک کننده بوده و سوالاتتون رو هم درباره موضوعات مختلف سعی کردیم که از کارشناسان برنامه بپرسیم. امیدواریم که رضایت شما جلب شده باشه. 3367 شماره ماست. خبری منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر اینکه سقف وام مسکن جوانان افزایش پیدا کرده. مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن از افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب‌های پسانداز مسکن جوانان افتتاحی در سال 1398 خبر داده. آقای محمود یوسفی رئیس اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن همراهمون هستند. توضیح بیشتری در این رابطه بهمون بدن. آقای یوسفی سلام.
سلام، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم. من ساکت میمونم، شما توضیحاتی که لازم هست در خصوص این وام مسکن و اون سقفی که افزایش پیدا کرده بدید رو بفرمایید تا بعد اگر سوالی داشتیم بپرسیم.
من در خدمت شما هستم. با توجه به در واقع جلسه‌ای که بانک مرکزی صادر کرده برای بانک مسکن، سقف تسهیلات برای حساب‌های پسانداز مسکن جوانان در سال 98 تو مناطق مختلف جغرافیایی تعیین شد. این سقف در پایان سال پنجم در شهر تهران شد 150 میلیون تومان. تو شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه شد 110 میلیون تومان و تو سایر شهرها شد 84 میلیون تومان. این سقف هر سال از سال پنجم به بعد که در واقع رد میشه هر سال 10 میلیون تومان بهش اضافه میشه، به نحوی که در پایان سال 15 این سقف برای تهران میشه
15 میلیون تومان
سال پنجم رو عرض کردم 150 میلیون تومان، 110 میلیون تومان، 84 میلیون تومان. هر سال که میریم جلو به ازای هر سال 10 میلیون تومان به سقف اضافه میشه.
بله.
به نحوی که در سال 15 برای تهران میشه 250 میلیون تومان.
درست.
شهرهای کلان که میشه 210 میلیون تومان.
بله.
و توی سایر شهرها میشه 184 میلیون تومان. حساب جوانان یه حساب پسنداز برنامه‌ای هست، ماه به ماه در واقع مشتری رقمی رو پرداخت میکنه، این پسنداز محفوظ میشه، بعد از اون سالها اون ارقامی که گفتن بهشون پرداخت میشه واسه خرید یا احداث مسکن. روش های واریزیش هم متنوع هست، یعنی میشه ماه به ماه واریز کرد، میشه یک سال یک بار، یعنی هر روز دیگه نیازی نیست بیان واریز کنن، میتونن هر سال مراجعه بکنن، واریزی اون سال انجام بدن، دوباره سال بعد واریزی انجام بدن. یه روش هم این که ابتدایی که حساب رو باز میکنن یه رقمی رو واریز میکنن، نهایتا بعد از 5 سال میان تسهیلاتشون رو میگیرن. این روش ها در اختیار خود مشتری، هر جوری که خودش با توجه به در واقع درآمد و هزینه‌های خودش میتونه هر کدوم از این واریزی ها رو انتخاب بکنه. و نکته دیگه داره این که امکان استفاده از این تسهیلات به صورت زوجین هم برقراره، یعنی زن و شوهر هر کدوم یه دونه از این حساب باز کنن میتونن دو تا وام با هم دیگه دو تا وام رو یک پلاک بگیرن.
بله.
یعنی به جای 150 میلیون تومان تو تهران بعد از 5 سال میتونن 300 میلیون تومان بگیرن، یا بعد از 15 سال هر کدومشون 250 میلیون تومان با هم دیگه 500 میلیون تومان روی واحد میتونن استفاده بکنن. مدت باز پرداخت هم 20 سال هست، نرخش هم تک رقمیه 9% و تا 20 سال میشه تخفیف کرد. باز اگر سوالی باشه.
بله خیلی ممنون.
اگر هم انصراف بدن نخوان از این تسهیلات استفاده کنن، انگار که از روز اول حساب کوتاه مدت باز کردن، سرمایهشون به اضافه سود سرمایهشون در واقع تقدیم مشتریان.
خب چقدرم خوب. فقط یه مشکلی که داره اینه که اونایی که افتتاح حساب در 1398 دارن شامل این موضوع میشن. آره اونایی که قبلا مثلا تو سالهای قبل سپرده گذاری کردن،
اونا خودشون رو دارن. اونا مثلا اگه طرف سال 97 پارسال این حساب باز کرده، سقف تحصیلات من یه نمونه شو میگم تو تهران 91 میلیون تومان.
درسته.
بعد از 5 سال
اگه بخوان از این شرط جدید استفاده کنن چیکار باید بکنن؟ آیا راهی داره؟
ببین راه که این که همون سقفایی هم که بهشون اعلام شده، خب قاعدتا نسبت به کسایی که سال 90ش باز میکنن اینا یک سال جلوترن دیگه، یک سال زودتر میتونن تحصیلات استفاده کنن.
درسته.
ولی اگر الزام داشته باشن که از همین سقف استفاده بکنن، خب قاعدتا باید بیان دوباره حساب باز کنن. ولی به نظر میرسه که در واقع دوستانی که سالهای گذشته حساب باز کردن به همون سپرده بوداری ادامه بدن،
باید با همون شرایط در واقع
با همون شرایط.
یه سوالی هم بپرسم و ازتون خداحافظی بکنم. خب بالاخره تو حوزه مسکن ما بارها شاهد این بودیم که در مقاطعی در سالهایی افزایش قیمت ناگهانی و چشمگیر و قابل توجهی داشتیم که بعد از اینکه مثلا فرض کن یکی حساب باز میکنه، دو سال سه سال میمونه یا پنج سال میمونه، بعد سر پنج سال که میخواد از وامش استفاده بکنه، یه دفعه قیمتها انقدر رشد پیدا میکنه که دیگه اصلا وام به دردش نمیخوره. نمیشه تو این پروسه‌ای که به این خوبی هم طراحی کردید یه تضمینی قرار داده بشه که اگر یه همچین اتفاقی افتاد به همون نسبت افزایش، مثلا اگه فرض کنید که 100% افزایش پیدا میکنه، واما به یه جوری افزایش پیدا بکنه که مردمی که امید بستن به این که مثلا بعد 5 سال یه وامی رو بتونن بگیرن و خونه خرید بکنن، حداقل دوباره جا نمونن مثل خیلی از این اتفاقات که افتاد.
ببینید اون بخشی که میگید کاملا درسته، در واقع یک آرزو آسیب در سطح کلانه که در واقع این نسبت تسهیلات به ارزش واحد مسکونی بعضا نیاز داره به خاطر افزایش قیمتهایی که تو ما ارزش واحد مسکونی داریم ترمیم بشه. ترمیم این خب قاعدتا این که بخوایم فقط با صرف افزایش سقف تسهیلات ببینیم جبران و ترمیم بکنیم هم خودش آرزو آسیب و تبعات داره. بنابراین یه بحث کلانتره که خب باید یه سری سیاستهایی در پیش گرفته بشه که این افزایش ناگهانی به این شکل شوک وارد نشه.
بله.
اما تو بخش تسهیلات تحصیلات و اعتبار و در بانک مسکن معمولا اگر افزایش سقفی ناشی از تحصیلات اتفاق میفته که بخشش به خاطر افزایش قیمت واحد هاست، شرایطی رو بانک در پیش میگیره که این شرایط به افرادی که گذشته از تحصیلات استفاده کردن بتونن از سقف جدید هم استفاده کنن.
اصلا
به صورت ترکیبی و شناور از این تحصیلات استفاده میکنن. فرمایش شما
بله
یه بحث.
بله اینو الان همین الان شنوندگان خیلی زیادی هم این رو به عنوان نکته اعتراضی مطرح کردن. خیلی ممنونم از شما، با هاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
آقای محمود یوسفی رئیس اداره کل سازمان روش‌های بانک مسکن در خصوص افزایش سقف وام مسکن در حساب جوانان برامون توضیح داد. خب ساعت 11:52 دقیقه است، چند لحظه دیگه میریم به بازار طلا و سکه و ارز سبز.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافی است توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
بریم همراه پیشیم با آقای مومنپور ببینیم بازار سکه و طلا ارز چه خبره. آقای مومنپور سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز. همکار محترم سلام دارم خدمت شما دیگه همکاران محترم. عزیزان من، اونس طلا و نقره پلاتین فلزات گرانبها تو تعطیلی خودشون هستن. طلا با 1516 دلار و 77 سنت، نقره 18 دلار 5 سنت، پلاتین با 947 دلار و 30 سنت و پلادیوم با 1619.60 اصلا مثل تعطیلات آخر هفته خودش. طلا قبل از اینکه بسته بشه یه افزایش قیمتی بهش خورد، حدود 1497 دلار بود که اومد بالای 1500 دلار تعطیل کرد. طلا در بازار تهران در محدوده 1,780 تا 1,785 در نوسانه. بالاترین قیمت 1,785 رو مشاهده کردیم. پایین ترین قیمت روزانه که چند دقیقه تو این قیمت بود 1,777 بود، فعلا در 1,780 تا 1,785. هر گرم طلای ژیار با 411,400 تومان در بازار در حال معامله است. همکاران ما سکه به ترتیب تفصال عدد امام 4,079، بهار آزادی 4,029، سکه نیم با 2,68، سکه روب 1,269 و سکه گرمی 899 تومان آخرین قیمت هاشون بود. دلار آمریکا با 11,450، یورو 12,750، پوند انگلیس 14,493 تومان، درهم امارات 3,189 تومان، دلار کانادا 8,786 تومان. دینار عراق رو هم از کنم خدمتون امروز با مبلغ 10 تومان در حال معامله هستن. بازار نفت هم آخرین قیمت نفت سبک 58.41 دلار، برنج 64.63، نفت اوپک 64.39 دلار. همکار محترم سوالی باشه من در
خیلی ممنونم از شما، باعث خدا
پیروز باشید، به خدای بزرگ میسپارم.
خب میرسیم به پایان برنامه خط بازار امروز. فقط قبل از خدافظی این رو بگم که بحث تداوم قاچاق با واردات مسافری تلفن همراه موضوع بود که بنا داشتیم دربارش صحبت بکنیم، اما متاسفانه موفق به برقراری ارتباط نشدیم. خیلی ممنون از همراهیتون و خدافظ.
شما شنوندگان عزیز میتونید با رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو در خصوص برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه بفرمایید، چه از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3036-37 و چه از طریق شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد به شماره 2786-2098. شنوندگان عزیز، سایت رادیو اقتصاد هم نشانیش اینه: radioeqtesad.irib.ir. خدمت شما عرض کنم که برنامه بعدی که تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه آموزش صادرات هست به مدت 40 دقیقه بعد از چند پیام بازرگانی.
خوبه بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
جوینه گردی یادته که باشی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوینه ریحون بخور نوش جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان. فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mcl.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه.